أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما یه گذر کلی بر مبانی تربیت و بناشو تو جلسات اول 10 سوال رو دربارش صحبت بکنیم، البته به غیر از 2-3 سوال اول باقیش خیلی گذراتر رد میشیم. سوال اول این بود نوع نگاه شما به هستی چیست؟ سوال دوم اینه انسان کیست؟ یعنی موضوع علم تربیت، متربی کی میخواد تربیت بشه؟ نوع نگاهی که شما به انسان دارید هم روی اصول تربیتیتون و هم روی روش تربیتیتون اثر میگذاره. آیا نوع نگاه غرب به انسان با نوع نگاه دین به انسان یکیه؟ هرگز. این تو تا حتی شبیه به هم هم فکر نمی کنن، چه برسه به عین هم. واقعا نگاه دین به انسان با نگاه غرب به انسان نگاه متعارضه و نمیشه دوتا مکتب به انسان نگاه متعارض داشته باشن ولی روششون برای تربیت این انسان یکی باشه. دین میگه انسان مخلوقه، مخلوقیه که هم روح داره هم جسم، اصالتش با روحه، فطرت داره، فطرتش الهیه، هویت داره، هویتش عبودیت و بندگیه، هیچ هویتی جز عبودیت و بندگی نداره، اختیار داره ولی رها نیست، ملاک حقانیت هم نیست، ملاک حقانیت رب الله، شارع نیست، اصلا توانایی تشریع نداره، قابلیت تشریع نداره، شارعش خالقشه، قابلیت رشد داره تا اعلی علیین اگر بر مسیری حرکت بکنه که شارعش تعیین کرده و قابلیت سقوط داره تا اسفل السافلین اگه خلاف اون عمل بکنه. این خیلی 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 مختصر درباره انسانی که دین میگه که دربارش نمیدونم کی برسیم صحبت بکنیم. اما انسان در تمدن غربی و در علوم انسانی غربی به معنای واقعی کلمش، این که میگم به معنای واقعی کلمش، من این عبارات رو میخونم، موجود کاملا و 100% مادیست و همه چیزم در خدمت همین مادیته. چیزی به نام جنبه قدسی در انسان وجود نداره و از نگاه اونها جنبه قدسی در انسان یک مطلب انحرافیه که ادیان برای سرشیر مالی روی سر انسان ازش استفاده میکنن. غرب درباره انسان به صورت جد با رویکرد مادیگرایی صحبت هابز، توماس هابز از تأثیرگذارترین اندیشمندان غربیه. تو فضای سیاسی تمدن غربی یه خداییه برای خودش و به شدت نظرات انسان شناسانش تو علوم انسانی غربی تأثیرگذار بوده. ببینید یه کتابی داره به نام لویاتان، بعضی هم میگن لوایتان، تو تلفظش اختلافی بین علما هست، اسم یه الهه دریایی از کتب مقدس گرفته شده، کتاب بسیار مهمیه توی علوم سیاسی غربی، اما نظراتی که حول عالم و انسان داره اونجا دقیقا نظراتیه که علوم انسانی غربی دارن از روی این نظرات انگار املا می نویسن، انقدر دقیق داره اجرا میشه. یه وقت کسی نگه مگه فلان، مثلا کسی که داره توی فرض کن علوم تربیتی کار میکنه حتما رفته توماس هابز خونده، لویاتان خونده، شما خیلیاتون شهید مطهری نخوندید، حداقل همش رو نخوندید، ولی خیلی از حرفایی که میزنید حرفای شهید مطهریه، چون استادتون و مثلا دو تا سه تا استادتون خوب شهید متحری خوندن. اینو خواستم داخل پرانتز بگم دفع شبهه مقدر کنم. ببینید تو فصل 46 این لویاتان چی میگه؟ میگه بر اساس متافیزیک. متافیزیک یعنی چی؟ ماوراءالطبیعه. به این معنا که با کتاب مقدس درآمیخته و الهیات مدرسی را تشکیل میدهد. الهیات مدرسی رو یه توضیح مختصر بدم. اینا الهیات مدرسی رو به فلسفه ای میگن که در خدمت کلیسا برای توجیه عقاید کلیسا بوده. بهش میگن الهیات مدرسی. اینو داشته باشی. بر اساس متافیزیک به این معنا که با کتاب مقدس درآمیخته و الهیات مدرسی را تشکیل میدهد گفته میشود که در جهان برخی جوهرها وجود دارند که از اجسام جدا هستند و مدرسیون آنها را جواهر مجرد و صورتهای ذاتی میخوانند. بعد میگه عالم، داخل پرانتز میگه و منظور من از آن تنها دنیا نیست که دوستدارانش مردان دنیوی خوانده میشوند، بلکه مرادم کل کیهان، یعنی کل وجود همه موجودات است. اصلا یه کاری میکنه که شما هیچ حسن ظنی بهش نداشته باشید و کاملا واضح و روشن میگه عالم مادی یعنی جسمانی است و دارای حجم یعنی ابعاد طول، عرض و عمق است و نیز هر جزء از جسم نیز جسم است و دارای ابعاد مشابهی است و در نتیجه هر بخش از عالم جسم است و آنچه جسم نیست جزئی از عالم نیست و چون عالم کل است آنچه جزئی از آن نیست هیچ است و در نتیجه در هیچ جا نیست. بعد میگه و البته از این مطلب چنین بر نمی آید که ارواحی چند، زیرا آنها نیز دارای ابعادند و بنابراین واقعا جسمند. روح هم جسمه. اصلا تعریف متافیزیکی از روح نفخت و فیه من روحی و نمیدونم بری با اون هم جسمه. هرچند این لفظ در زبان معمولی تنها بر اجسامی اطلاق شود که مشهود یا ملموس هستند، یعنی میزانی غلظت و تیرگی دارن، اما ارواح را غیر مادی که میخوانن به عنوان یک عنوان احترام آمیز است، ولی اونم مادیه. بعد هابز اینا رو میگه، اینجا میگه شاید شما بپرسید توی کتابی که درباره حکومت داریه، چون اصلا لویاتان اصلش برای اینه، یه شیوه حکومت داریه شبیه کتاب شهریار ماکیاولیه که درباره اونم امروز حرف میزنیم، میگه شاید بپرسید خب تو چرا داری درباره مجردات و صور ذاتیه و این چیزا حرف میزنی؟ چرا در پی اثبات مادی بودن روحی و جسمانی معرفی کردن کل عالم چه ربطی به سیاست داره؟ چه ربطی به کشورداری داره؟ میگه به خاطر این حرفا رو میزنم برای اینکه بعضیا آدم ها رو در معرض سوء استفاده قرار میدن، من میخوام از شما سوء استفاده نکنن با توسل به نظریات این چنینی که مبتنی بر فلسفه بی‌معنا و بیهوده ارسطوست. اینا این کارو میکنن، از این ارواح و اینا میگن، این حرف خودشا، تا شما از قوانین حاکم بر کشور اطاعت نکنید و این ماوراء الطبیعه و امور غیر جسمانی رو مثل یه مترسکی که کلاه گذاشتن رو سرش، یه عصا، با یه مترسک کلاهی و عصایی مردم رو بترسونن تا اونا از حکومت تبعیت نکنن، از خودشون تبعیت کنن. اونا حرف از روح میزنن، میگن میمیری روحت میره یه جای دیگه و فنان و بهمان، بازم برای این که بکشونن به سمت خودشون تو رو. اینا میگن نمیدونم ایمان از آسمان، عقل از آسمان، برای اینکه از تو سوء استفاده کنن. من دارم توی کتابی که درباره سیاست و کشورداری بهت میگم حواستو جمع کنی، ازت سوء استفاده نکنن، چون وقتی تو یه کشیشی رو حاکمی از طرف خدا قلمداد کردی، معلومه که توان مبارزه و مخالفت با اون رو نداری. من میگم اینا خرافه است، اصلا چیزی به نام این اتصال وجود نداره. اگر یه ارواحی در عالم تعریف شد و یه عده‌ای تونستن با یه تدابیری اون ارواح رو مثلا اگر خبیثن از تو دور بکنن، خب معلومه تو میری به سمت اونا و دیگه از حکومت مرکزی تبعیت نمی کنی. بعد یه تصویری از انسان ارائه میده که این انسان دقیقا یک موجود ماشینی و مکانیکیه. یعنی شما الان درباره یه ماشینی که حرکت میکنه اصلا تصور این که این روح داره ندارید. انسانم حرکت داره مثل ماده های دیگه ای که حرکت دارن، یه نگاه کاملا ماشینی. خب ببینید، به همین صراحت کل عالم از جمله انسان مادی معرفی میشن، اما به اینجا تموم نمیشه. مرحله بعدی، شما اگر مفهومی به نام اومانیسم از غرب بگیرید، هیچی تو غرب نمیمونه. بعضی از مفاهیم هستن اونها روح تفکر غربی و علوم انسانی غربی هن. یعنی به معنای واقعی کلمش اگر شما این روح رو ازش بگیرید میمیره. اومانیسم یکی از این هاست. اومانیسم اگر به معنای انسان محوری ترجمه بشه، ترجمه چندان دقیقی نیست. نمیگم اشتباهه، معنای دقیق اومانیسم انسان خداییه. باز این حرف من نیست، تصریح خود غربیاست. میخونم انسان وقتی به جای خدا نشست میشه اومانیسم. انکار اومانیسم در تفکر غربی دقیقا عین انکار توحید در تفکر دینیه. شما الان بگید یه اسلامی داریم که توش چیزی به اسم توحید نیست، چی میمونه توش؟ هیچ. اومانیسمو از غرب بگیرید، هیچی تهش نمیمونه. بر اساس تفکر اومانیسمی، این انسانه که به همه چیز معنا میده. انسان وقتی جای خدا بشینه همینه دیگه. معنا بخش بودن همه چیز به وسیله انسان یعنی چی؟ یعنی چیزی وجود داره که تو بفهمی، چیزی که تو نمیفهمی وجود، چیزی حقه که تو بهش تمایل داشته باشی، دوستش داشته باشی، چیزی که تو دوست نداری حق نیست، چیزی ارزشمنده که تو ارزشمند بدونی. اگر چیزی رو ارزشمند ندونستی اون دیگه ارزشمند نیست. همه چیز برمیگرده به تو. یه زمانی اشاعره‌ای بودن و معتزله‌ای بودن و دعواشون سر این بود که آیا حسن و قبح عقلی داریم، یعنی خارج از فعل خدا چیزی به نام حسن و قبح وجود داره که بگیم خدا اون رو انجام میده، یا نه هر کاری که خدا بکنه حسنه، ولو اینکه ما نفهم، اصلا ما نمیفهمیم. اشاعره میگفتن خارج از فعل خدا چیزی به نام حسن و قبح وجود نداره، معتزله میگفتن نه ما حسن و قبح عقلی داریم. این بحثا تو فضای ما الان تبدیل شده تو فضای اونا به این. دربارش هم دعوایی نیست چندان. بگذاریم از بعضیاها که یه دادی حوالی از یه گوشه‌ای میکشن، ولی تو تمدن غربی درباره این دعوا نیست که هرچه آن خسرو کند شیرین بود. این خسرو الان کیه؟ انسان. هر کاری انسان بکنه همونه، حق اونه، ارزش اونه، خوب اونه. یه زمانی انسان میگه من میخوام به نیازهام با ازدواج جواب بدم، یعنی حقه، خوبه، ارزشه. پدر کسی که بخواد خارج از روابط ازدواج به نیازهای غریزیش جواب بده رو در میاره. یه مدت میگذره انسان میگه نه، من میخوام خارج از روابط زناشویی شرعی به نیازهای غریزیم جواب بدم. یعنی حق همینه، هر کسی باش مخالفت کنه پدرشو در میاریم. برمیگرده میگه نه حالا میخوام اصلا بحث ازدواج در فضای زن و مرد چیه، من میخوام مثلا تو فضای جنس موافق اینو دوست دارم، همین حقه. یالا کلیسا تو هم اینا رو ازدواجشون رو امضا کن، من نمیکنم. پدرتو در میاری. ای بابا تا دیروز احسن تو آفرین میگفتید به من که من اینا رو ثبت نمیکنم و ازدواجشون رو شرعی نمیدونم، الان چرا میگی پدرتو در میاریم؟ الان حق اینه. خب یعنی به تعداد انسانها ما خوب داریم، به تعداد انسانها ارزش داریم. بله اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. من برات راهکار دارم، دموکراسی رو برای این گذاشتن دیگه، دموکراسی رو برای این گذاشتن. بعد تعریف برگردان تعریف گناه به جرم من برای این گذاشتم. گناه رو بذار کنار، گناه تو اون ادبیات دینی معنا داره، دموکراسی یعنی این. من فهمیدم تو نظرت با من فرق داره، هر دوتامون هم درست داریم میگیم، همون چیزی که تو میگی خوبه، همون چیزی که من میگم. ولی خب الحق و الانصاف نمیتونیم اینجوری کنار هم زندگی کنیم که. دموکراسی یعنی رأی اکثریت. اینجا هم باز مدار چیه؟ انسانه. این انسانه برای این که بتونه زندگی بکنه یه چیزی به نام دموکراسی رو هم خلق میکنه. یه کتاب قشنگی از براون کالین به نام فلسفه و ایمان مسیحی ترجمه هم شده، واقعا بعضی جاش خوندنیه، حداقل بعضی جاش، ببیش اون قسمتی که درباره اومانیسم حرف میزنه. من یه قسمت از اونو میخونم. ببین این باز حرف خود غربی است درباره اومانیسم. میگه انسانگرایی خود نوعی دین است، زیرا نوعی اعتقادنامه دارد. با این همه دینیست بدون خدا. اگر هم خدایی وجود داشته باشد شناختنی نیست و نباید او را به حساب آورد. انسان باید فقط برای انسان زندگی کند. مثلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی چی؟ انسان برای انسان. زیرا انسان چه بخواهد و چه نخواهد در دنیا فرو افکنده شده است و باید خود را حفظ کند. انسان به معنای واقعی خودش خالق خودش است. باید معیارهای خودش را به وجود آورد، باید هدفهای خودش را تعیین کند و باید خودش راه را به سوی آنها بگشاید. در یک کلام انسان مرجع و مبنای هر نوع ارزش گذاری و حقیقت. حقیقت هم با توجه استفاده کردم، مثلا حقیقت چیزی ورای انسان نیست. در تفکر اومانیستی اگر شما برگردید بگید این کار رو بکن، ازت بپرسن چرا، بگی چون خدا گفته، میگه نه من دیره. چی داری میگی؟ چون خدا گفته. به من چه ربطی داره خدا گفت؟ من برای خودم هم. اون خدایی که تو میگی من اصلا نمیشناسمش، نهایتش خلقم کرده، تمام. انسانی که این نکته رو دقت کنید، اگر کسی رو این نکته بخواد بره مطالعه بکنه و مجموعه مطالعاتش رو به رشته تحریر در بیاره، به جرأت میتونم بگم یک کتاب خلاصش حداقل 200-300 صفحه میشه. این کدی که دارم بهتون میدم حداقل 20 اندی سال ذهن من درگیر این کدیه که میخوام بهتون بدم. یعنی من مطالعات غرب شناسی مو از مثلا حوالی سال 76-77-78 شروع کردم. یه سری چیزا همو اوائل فهمیدم، تا الان هر چی بیشتر مطالعه کردم بیشتر بهش رسیدم، یعنی حتی یک ذره توش خلل و شک ایجاد نشده. خیلی خلاصه باید بگم و ردشم، ولی روش فکر کنید، تو مطالعاتتونم بهش توجه کنید. انسان در تمدن غربی وقتی تفسیر میشه، تحلیل میشه، به سه عنصر اساسی میرسه که اون سه عنصر اساسی دقیقا همون چیزیه که نفس انسان به دنبالشه، هوای نفس انسان به دنبالشه. یعنی انسان در تمدن غربی معادلش در تفکر دینی میشه هوای نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا، این میشه اون انسان. اون سه تا مؤلفه چیه؟ حداقل این سه تا مؤلفه. یک، لذت. وقتی میگیم انسان یعنی انسان لذت پرست، نگفتم لذت جوها، سعی میکنم اینجا تعابیر رو دقیق انتخاب بکنم، لذت پرست. وقتی میگیم انسان یعنی انسان قدرت پرست. وقتی میگیم انسان یعنی انسان پول پرست. این سه تا مؤلفه اساسی انسانیه که تو تمدن غربی شما میرید علوم سیاسیشو میخونید دنبال همین انسانه، تفسیرشون از انسان همینه. میرید علوم اجتماعیشونو میخونید همینه، میرید علوم تربیتیشونو میخونید همینه. وقتی درباره رشد، تکامل، تعالی، پیشرفت، ترقی، هر لفظی دیگه‌ای که نشون دهنده این معنا صحبت میکنن، یعنی لذت بیشتر، قدرت بیشتر، پول بیشتر، یعنی اینا. و اصلا چیزی به نام آرمان ماورایی اینجا دیگه خنده‌دار میشه. خط قرمز تفکر اومانیستی این سه تا چیزه. بذارید یه گریزی بزنیم به ماکیاولی. ماکیاولی بیشتر یه فوشه، یعنی الان میگم فلانی تفکرش تفکر ماکیاولیه، ولی واقعیت اینه که چه غرب ماکیاولی رو بپذیره چه نپذیره، امروز غرب دیکته کشورداریشو، دیکته مدیریت جهانشو از روی تفکر ماکیاولی مینویسه. یه کتابی داره شهریار، اگر شما شهریار رو بخونید در اصل دارید یه غرب شناسی میخونه. شک نکنید که تجسم کتاب شهریار غرب همین امروزیه که اینقدر از دموکراسی و نمیدونم حقوق بشر و مبارزه با تروریست و دفاع از حقوق زنان و فلان حرف میزنه. اینقدر این عینیت بالاست که بعضی وقتا شک میکنید که این ماکیاولی یکی از متفکرین همین الانه یا همونیه که تو قرن 15 به دنیا اومده، تو قرن 16 دنیا رفت. بذارید یه قسمت از کتاب شهریار رو با هم بخونیم. میگه شکاف میان زندگی واقعی و زندگی آرمانی چنان است که هرگاه کسی واقعیت را به آرمان بفروشد، به جای پایستن راه نابودی خیش را در پیش میگیرد. آرمان یعنی چی؟ بعد از واقعیت حرف میزنه ها. هر که بخواهد در همه حال پرهیزگار باشد، در میان این همه ناپرهیزگاری سرنوشتی جز ناکامی نخواهد داشت. از این رو شهریاری، شهریار یعنی اون حاکم، شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، میباید شیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر جا که نیاز باشد به کار ببندد. تو فصل 15 همه کتاب شهریار اینو میگه. بعد میاد تو فصول بعدی از این اصول حرف میزنه. این اصول ناپرهیزگاری که باید بلد باشی و به کار ببندی چیه؟ یک، فقط به فکر نفع و سود خودت باش. دو، هیچ کسی رو جز خودت محترم نشمار. سه، بدی بکن ولی یه جوری نشون بده که انگار قصدت چیه؟ نیکی کردنه. چهار، طماع باش، همیشه در حال جمع کردن ثروت تلاش کن. پنج، خسیس و خشن و بیرحم باش. این که میگن ماکیاولی یه فوشه، به خاطر اینکه ماکیاولی خیلی صریح صحبت میکرد. یه جورایی فداکاری کرد، دیکتش رو گفت حالا شما برید دیگه، من الان بهتون گفتم بدی کنید ولی خودتون رو خوب نشون بدید. من بد شدم، خود غربی هم به هم دیگه میخوام فوش بدن، مثلا میگن تو تفکرت ماکیاولیه، من بده شدم، شما دیگه بیاد از رو من رد شید دیگه. شیش، تا فرصت پیدا میکنی پی نقشه و نیرنگ و فریب باش. بعدیش، دشمنان را از میان بردار و در صورت لزوم به دوستان هم رحم نکن. هشت، اگر اشتباه نکرده باشم، یا نه، در رفتار با مردمم زورگویی رو به نرمش ترجیح بده. بعدیشم، فقط در فکر جنگ باش. این امروز غرب، شما الان آمریکا رو ببینید، یعنی اصلا میتونه یه جا بشینه؟ همش فکر جنگ دیگه، اصلا هستیشو تو همین ببینه دیگه. بعد ببین داعیه حقوق بشر داره، همین الان، همین امروز، این خواننده‌ای که حکم بدوی اعدامش اومده توی ایران به اتهام افساد فی‌الارض، تو نشریه‌های غربی، توی سایت‌های غربی عکسشو زدن دفاع از او. همین امروز، در همین الان، دانشجو و اساتید دانشگاهی که دارن علیه اسرائیل شعار میدن و به خشن‌ترین چیز میگیرن و اونا بروز نمیدن، به اونا میگن اغتشاشگر. دانشجوهایی که ما تو ایران علیه رهبری گرفته تا پایین فوش میدن، فوشای رکیک میدن، خشونت میکنن، آدمایی که آتیش میزنن، شیشه مغازه میشکنن، بانک میشکنن، ماشین چپ میکنن، آدم میکشن، به اینا میگن معترض. بعدم براشون دل میسوزونن. خب این همون فریب است. یعنی الان توی دنیا یه جوری نمایش میدن که حکومتی به نام ایالات متحده آمریکا نگران یه خواننده است توی ایران که نکنه اعدام بشه، از اون ور 30-40 هزار نفر رو توی غزه شهید میکنن، این خیالشون هم نیست. و از این طرف ما جواب میدیم، موشک بارون میکنیم اسرائیلو، انگار نه دیگه، واقعا به ناموسشون تجاوز شده دیگه. این هر اصلا چیزی غیر اینه؟ مکر، نیرنگ، حاضرن یک عالمه برای تعدیل بازار، هنوزم این کارا رو میکنن، مواد غذایی رو بریزن دور ولی حاضر نیستن اینا رو بدن به گرسنه‌های آفریقا. حاضرن خانواده رو به فجیع ترین شکل ممکن از بین ببرن ولی حاضر نیستن اصول اخلاقی رو بپذیرن، چون پذیرش اصول اخلاقی تعطیل شدن خیلی از صنایع اینا رو در پی داره. اخلاق اگر حاکم بشود به غرب، یقین بدونید غرب ورشکست میشه. پول میخواد به دست بیاره، به معنای واقعی کلمش حاضره به بهانه‌های واهی جنگ تولید کنه تا از دو طریق پول به دست بیاره. طریق اول، حاکمیت بر منابع عراق و سوریه و دوم، ایجاد رعب و وحشت در دنیا و بالا بردن تقاضای تسلیحات. خب خودشون هم که یکی از تولید کننده‌های اصلی تسلیحات هم. از زمان جنگ افغانستان تا به امروز یک عالمه از بودجه آمریکا از طریق چی داره به دست میاد؟ فروش تسلیحات. چون دنیا از زمان جنگ حمله آمریکا به افغانستان، قصه 11 سپتامبر، اگه دقت کرده باشید یه روز روز خوش نیده دیگه، همش جنگه، جنگ پشت جنگ. خب وقتی شما انسان رو اینطوری تعریف کردید، تمام مفاهیم کلیدی هم خوشبختی، بدبختی، پیشرفت، پسرفت، تعالی، سقوط، همه چی موفقیت، همه چی حول همین میچرخه. شما هر چقدر به ثروت بیشتری دست پیدا کنید خوشبخت ترید، هر چقدر لذت بیشتری داشته باشید خوشبخت ترید، هر چقدر برای شما محدودیت تولید بکنن. یعنی شما وقتی انسان رو لذت پرست معرفی کردی و خوشبختی رو در لذت بیشتر دیدی، اون موقع میتونی حتی در جوامع این حس رو تولید بکنی که چرا مثلا من توی فلان کشور آزاد زندگی نمی کنم تا به راحتی به لذت بیشتر دست پیدا بکنم، احساس عقب موندگی می کنی. بعد همین الانش این تفکر تو کف جامعه ما از طریق این چهرهای مشهور اینجوری نمایش داده میشه. مثلا عکس زمان شاه رو میذارن پلیس مینی ژوب توی ایران، میگن باورتون میشه که ایران کشوریه که 50 سال پیشش پیشرفته تر از الانش بوده؟ واقعا از نگاه او پیشرفت یعنی این. اون تفکر، من اگر مثال ها رو از این فضا میارم تو فضای کف جامعه، میخوام بگم این حرفا حرفای تئوری و نظری نیست. لب ساحل زمان شاه رو نشون میده، میگه ببینید ایران رو چقدر مترقی، چقدر پیشرفته. ولی الان رو نگاه بکنید، ما هنوز در یه آزادی پوشش مشکل داریم. وقتی تعریف ها مادی شد، همه این مفاهیمی که گفتم بر ملاک های مادی معنا میشه. یکی از کتاب های قشنگ دیگه رو معرفی کنم، اینا رو نمیخواد الان بخونید، یه جا بنویسید، فعلا مطالعات خودتون رو داشته باشید. بعضی وقتا من مطالعه کتاب معرفی میکنم میترسم، برید اینا رو بگیرید بخونید، بعضیشون هم بخونید نمیتونید بذارینش زمین، بعد بیاید بگید آقا این ترم خیلی مطالعات سنگین شده و نه. آقا من میگم تو گوشه ذهنتون داشته باشید. یه درآمدی بر سیر تفکر معاصر داره آقای مددپور، محمد مددپور، خیلی جمع و جور این سیر رو انجام داده و خیلی مفید. اونجا میگه از قول نیچه، میگه 2000 سال تاریخ فلسفه به جای آنکه بشر را با زمین و زمان آشتی دهد، موجب شده است که به زمین پشت کند و نجات را در ملکوت بجوید. چقدر تفکر مادی. در این دوره 2000 ساله علم وسیله و پلکان صعود به آسمان و ملکوت بوده است، اما اکنون باید به این وسیله به خدمت بشر درآید تا او سلطان زمین و آسمان شود. ملکوت چیه؟ این زمین و آسمانی که میگه زمین و آسمان مادیه ها، این آسمانه در برابر اون ملکوت هست ها، به خاطر این آسمان مادیه. این نوع نگاه مادی که اومانیسم بچشه، به معنای واقعی کلمش، باز تکرار میکنم، روح تفکر غربی در همه علوم انسانیشه. من دوست دارم اینجا یه توقفی بکنم درباره همین مطالبی که خوندم، چند تا جمله از حضرت آقا بخونم، خیلی دقیقه، دقت کنید. آقایون این حرفایی که ما داریم اینجا میزنیم تو خیلی دانشگاهی امروز نمیشه زدا، یعنی همین که بزنی متهم میشی به ارتجاع، متهم میشی به نفهمی، متهم میشی به مخالفت با علم. تو بعضی از فضای دانشگاهی این حرفا موجب تکفیر شماست، اگه موجب تحمیق نشه. تحمیق درسته؟ اگه موجب اون نشه. آقا میگن مادیگری، گرایش مادی، تفکر مادی، تمدن مادی دشمن بشریت و دشمن شماست. دنیای غرب از 2-3 قرن قبل از این به دانش برتر و فناوری برتر دست یافت و سوراخ دعای ثروت و انباشت ثروت را پیدا کرد. مکتب‌های اجتماعی گوناگونی پدید آمد، تفکرات فلسفی اجتماعی گوناگونی پدید آمد. لیبرالیسم مبتنی بر تفکر اومانیستی، فکر دموکراسی و امثال اینها. ببینید الان که 35 دقیقه از دارم صحبت میکنم، این چند تا جمله رو خوندم، پشت صحنه این حرفت قشنگ مشخصه دیگه، درسته؟ هدف اینها یا هدف آن کسانی که به دنبال این افکار رفتند این بود که بتوانند بشر را به آسایش، به آرامش و به رفاه برسانند. لیکن آنچه در واقع تحقق پیدا کرد عکس اینها بود. بشر در سایه تفکر اومانیستی و در جهت نظام‌های انسانگرا نه فقط به انسانیت دست نیافت، به آسایش دست نیافت، بلکه بیشترین جنگ‌ها، بیشترین کشتارها، بدترین قساوت‌ها، زشت‌ترین رفتارهای انسان با انسان در این دوره به وجود آمد. خلاصه همه حرفایی که گفتم، حالا دقت کنید، در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی اگه اشتباه نکنم این جملات رو میگن. میگن اصلا جهتگیری رنسانس جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود، لذا بر پایه بشرگرایی، انسانگرایی و اومانیسم پایه‌گذاری شد. بعد از آن هم همه حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده. دقت کنید، همه حرکات تا امروز هم همین جور است، با همه تفاوت‌هایی که به وجود آمده پایه اومانیستی است، یعنی پایه کفر است، پایه شرک است. در لیبرالیسم منشأ آزادی به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش عبارت است از تفکر انسانگرایی، اومانیسم. چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کون عبارت است از انسان، آن هم بدون اختیار معنا ندارد، پس باید اختیار و آزادی داشته باشد. آنها میگویند انسان محور است، یعنی در واقع خدای عالم وجود انسان است و نمیتواند بدون قدرت انتخاب و بدون اراده وجود داشته باشد. یعنی بدون اعمال اراده، که همون معنای دیگر آزادی است، امکان ندارد که ما فرض کنیم انسان صاحب اختیار عالم وجود است. این پایه بحث آزادی است، این مبنای تفکر اومانیستی درباره آزادی است. یه نکته این وسط داشته باشیم. وقتی ما میگیم انسان ماده است، چیزی به نام معنا، ماوراء الطبیعه، در نه انسان در عالم وجود نداره، بعد میگیم این انسان محور است، بعدم میگیم انسان که میگیم مقصود اون هوای نفسه، یه بحثی این وسط به صراحت بیان میشه که کسی نمیتونه دیگه این نکاتی که گفتیم رو انکار بکنه، و اون اینه: در نوع نگاه تمدن غربی یکی از پایه‌های اصلی انسان شناسیشون حیوان انگاری انسانه و هیچ ابایی ندارن از گفتن این حرف. حالا ببینید، عالم دست کیه؟ دست انسانه. کدوم انسان؟ انسانی که حیوانه، با همون مشخصه ها. داروین چند تا کتاب داره دیگه، یکی از کتابای اصلیش که اولم نوشت منشأ انواع بود، بعد تبار انسان رو نوشت، یک کتاب دیگه داره به نام بیان عواطف در انسان و جانوران. کلن داروین تمام اختلافاتی که ما به عنوان نقطه ممیز بین انسان و حیوان بیان میکنیم توی تفکر خودمون، که باعث میشه انسان یک موجودی باشد که نتوانیم به او بگوییم حیوان، همه اینا رو نفی میکنه یا جسمانی تعریفش میکنه و میگه اینا توی حیوانات هم هست. مثلا شما میگی عاطفه، خب عاطفه تو حیوان هم هست. میگید هوش، خب هوش هم تو. بعد چیزی به نام روح هم که وجود نداره. میگه دلیلی نداریم که انسان را از مجموعه موجودات طبیعی استثنا کنیم. اصلا دلیلی نداریم، یه موجود کاملا طبیعیه. بعد همین داروین با این نگاه حیوانی به انسان میگه هر چیزی که این انسانه، به تعبیر من الان این انسان حیوان انجام بده برای باقی موندنش، از نظر اخلاقی کار درستی. ما واقعا یه چیزی داریم به نام اخلاق داروینی مبتنی بر تنازع بقا. ببین، وقتی شما ببینید دو تا سگ تو خیابون سریعتی که استخون دارن دعوا میکنن، بعد وای میسید به تماشا، دارن اصلا تیکه پاره میکنن هم دیگر رو. الان به هیچ کدوم از اینا نمیگید که چقدر مثلا سگ بد اخلاقیه. اتفاقا اون سگه که زرنگ تره یه خود حالا حستتونم حس جنگی باشیم، آه چه سگ قوی، یا حالا سگه یه خودم باهوش باشه دیگه. بعد دوتا خروس با هم دیگه، دوتا مرغ با هم دیگه سر یه تیکه سبزی، چون هرچی دقیقا همینه، دقیقا همینه. تو ذهنم بعضی اصلا این تعبیرم استفاده میکنن، آقا یه جنگل انسان هم یکیشه. بعد حتی در برابر جوامع هم معتقد جامعه ضعیفتر محکوم به فناست. یعنی جنگ در تفکر داروینی یک فعل اخلاقیه. آقا من قوی ترم، باید اونو از بین ببرم دیگه، باید بمونم. یه تعبیری داره میگه رشد در آینده با ملاحظه کاری های احساساتی مثل حمایت از ضعفا، بیماران، آسیب دیدگان به وقفه خواهد افتاد. خیلی دوست دارم تک تک این جمله ها که دارم میخونم خودتون تو ذهن خودتون تطبیق بدید به وضعیت امروز. یادتونه تو کرونا آقا درباره غرب چی گفتن؟ گفتن ببینید بیخیال سالمندا و ضعیفاشون شدن یا بمیرن. بعد مقایسه میکردم با ایران. خودتون تطبیق بدید. باید بین همه انسانها رقابت آزادانه برقرار باشن و انسانهای قوی تر را نباید به حکم قانون یا آداب و رسوم از بار آوردن بهترین و بیشترین نتیجه باز داشت. خب شهید مطهری تو کتاب انسان کامل میاد درباره رابطه نیچه و داروین صحبتایی میکنه. نیچه میدونید که مثلا به معنای بگم مثلا نمیدونم عدد نمیگم 5 تا 10 تا، آقا از تاثیرگذارترین اندیشمندان این چند سده اخیر غربیه. اصلا همون جوری که گفتم ماکیاولی رو باید مطالعه بکنیم، شهریارش رو مطالعه کنیم تا بفهمیم غرب داره دیکتاتور رو دست کی می نویسه، نیچه هم همینه. نیچه خیلی تاثیرگذار بوده تو تفکر غربی. بعد شهید مطهری معتقده نیچه از داروین و نظریه تکاملش تاثیر گرفته. بحث دیروز من چی بود؟ این بود که بابا داروین یه چیزی گفت، 100 تا نقد بهش شد، اصلا بگید نسخ شد، ولی اثر خودش رو گذاشت. همون جوری که داروین نظریهش رو از توماس مالتون گرفت که نظریهش ابطال شده، چون تاریخ گذشته و الان میبینیم که نظریه مالتوس نظریه درستی نیست، چندان مدافعی هم دیگه نداره. ولی اون داروین رو معتاد کرد و داروین دیگه خودش خطو پیدا کرد و رفت. شهید مطهری که گفتم حتما مطالعه بکنید، تو انسان کامل میاد میگه ببینید داروین اومد اونجا تنازع بقا رو مطرح کرد، نیچه همونو آورد تو جوامع و ازش ادبیات سیاسی ساخت. این که جاندار قوی با جاندار ضعیف می جنگه و اون ضعیف محکوم به فناست و این فعل فعل خوبیه، نیچه اومد این رو تو زندگی انسان ها آورد. وقتی بناس انسان محور باشه و وقتی بناس انسان حیوان باشه، پس باید حیوانیت انسان رو مدون کنیم. مگه ما مثلا به سگه آموزش نمیدیم چجوری به جنگه برای این که بتونه توی جنگ با سگای دیگه پیروز بشه؟ به انسان هم یاد میدیم که تنازع بقا قانون داره. و وقتی تعریف میکنه که من نمیخوام دیگه عباراتش رو دونه دونه بخونم، شهید مطهری از کتاب سیر حکمت در اروپا از محمد علی فروغی حرفای نیچه رو بیان میکنه که اصلا انگار باز دیکتش رو از روی داروین نوشته که آقا اصلا انسان کامل یعنی انسان قوی. تموم شد. انسان کامل یعنی انسان قوی. محبت و مهر و احسان و خدمت به خلق، حالا تعبیر شهید متحدی که توی انسان کامل آورده اینه، میگه نیچه میگه این اخلاق پدر بشر را در آورده است. اینها مانع تکامل بشریت و مانع بروز انسان برتر و قوی تر و انسان کامل است. شما اینا رو عرضه کنید به دین، ببینید اصلا این تفکر تفکری بوده که چوب رو چرخ انبیا میکرده. وقتی میومدن به انبیا میگفتن که ما میایم دور و برتون، ولی شرط داره. یکی از شرطاشون چی بود؟ نه دور و برت آدمای ضعیف و فقیر و اینا هست، به تعبیر اونا این عرازل، یعنی این آدمای پست، از دور و برت چیکار کن؟ دور کن، ما بیایم دور و برت. این تفکر از اون موقع بوده. بعد ببینید نیچه میاد اینو مدونش میکنه، تو به ضعیف رحم کن. حالا شما مثلا اینو برو تو نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، اینو با هم مقایسه کن. خیلی اینا جای کار داره. یعنی اگر کسی بیاد مثلا پایان نامه بخواد بنویسه، شهریار ماکیاولی که کتاب سیاست ورزی غرب رو بذاره با نامه 53 نهج البلاغه خطاب مالک اشتر مقایسه کنه، خیلی قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. اصلا چیزی هم کم، منبع هم کم نمیاره، ولی عجیب میشه، اصلا یه کتابی میشه برای خودش. نمیدونم کسی روش کار کرده یا نه. کار کرده؟ ها نه؟ کار خیلی قشنگ میشه. شما بیا این تفکر سیاسی نیچه رو مقایسه بکن با شیوه حکومتداری پیغمبر صلوات الله علیه و آله. بابا میگه اخلاق پدر بشریت رو داره بوده، تو باید ضعیف رو زیر پات له بکنی. این تفکر تو اقتصاد هم هستا. یعنی اقتصاد لیبرال چی میگه؟ اقتصاد لیبرال میگه یعنی چی فقیر؟ حالا اومد در خونت یه پنجایی در بیار بهش بده. ولی این که تو اقتصاد، تو همین مملکت ما توی دوره‌ای به راحتی این حرفا رو میزدن، تو رسانه ها میگفتن، اون موقعی که حسابی هم دور دستشون بود، میگفتن یعنی چی آقا اقتصاد ذاتش اینه، یه عده فقیر لای چرخ اقتصاد له میشن. براشون هم اصلا مهم نبود. شما الان مثالشو بزنم، توی تفکر اقتصاد بازار، بازارهای کلان، نمونش مثلا هایپرمارکت ها و سراها یا فروشگاه های مجازی بسیار بزرگ، خب همه از آن دارن که اینا پدر فروشنده های خرد و در آورده. هیچ کس نه خودشون انکار میکنن نه مخالفینشون. بهشون بگه خب قبول دارید فروشنده های خرد دارن له میشن، ها برای چی مهمه؟ پول. میگه خب بشه بیمه بیکاری بگیره بره کارشو عوض کنه. میگه خب به کارشو عوض کنه، اونجا هم میری دیگه. تو آخه الان چه کاریه که براش مثلا هایپرمارکت نزده باشی، فروشگاه مجازی نزده باشی؟ میگه خب چیکار کنم دیگه. اصلا ببین حتی تو اون لایه‌های زیرین فکرش، حتی تو اون لایه‌های زیرینم دغدغه اون فروشنده خردو نداره، دقیقاً همین تفکره. حالا ممکنه این تو خونش روزه هم بگیره، ممکنه مسجد هم بره ها، تموش پول چی؟ آره خمسش هم میده، باور بکن شخ خمسش هم بده. بعد جالبه، میگه سقراط که در اخلاق خودش به عفت و پاکی و عدالت و مهربانی و امثال این حرفا توصیه کرد، خیانت کرد و بدتر از سقراط به عقیده او مسیح هست که این همه راجع به مهربانی و عطوفت و محبت انسان ها سخن گفته است. و شهید متحده میگن که از نظر نیچه اینها نقاط ضعف انسان است. انسان هرچی از این صفات نداشته باشد به کمال نزدیکتر است، چون کمال یعنی توانایی و نقص یعنی ناتوانی و اینها ناشی از نقص است. این که تو رأفت دل رحمی داشته باشی یعنی ضعیفی، آدم قوی که دلش به رحم نمیاد. میگن چنگیز بهش خبر دادن توی حمله هایی که داشت، گفتن یکی از سربازان به بچه دشمنت که رسیده نکشتتش، گفتن بیارینش. آوردن چنگیز، گفت چرا نکشتش؟ گفتش من این نیزمو کردم تو دهن بچه به هوای این که یه چیز خوردنی شو که مکیدن نوک نیزه من دلم نیومد دیگه بکشم. گفت اعدامش کنید. چرا؟ گفت سرباز چنگیز اگه یک لحظه در کشتن دشمنه بچه دشمن چنگیز تردید کنید که به درد نمخوره. انقدر هم نباید رحم داشته باشه و اعدامش کردن. این چنگیز نیست. الان اسرائیل بهش میگه کودکان غزه رو چرا میکشیم؟ میگه خب اینا بزرگ میشن حماس دیگه. میگه ها، ببین میگه، به همین تعبیر میگه. میگه مگه اینایی که الان دارن علیه ما کار میکنن، مگه اینا چند سال پیش بچه نبودن؟ اینقدر که به دنیا نیومدن که. یه پایان نامه دیگه هم بگم، انقدر موضوع داریم برید روی اینا کار کنن. الان پایان نامه هم نشه، تحقیق خوبه. واقعا قصه اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا پدیده که در اصل نطفه مشترکی دارن، یعنی حالا و تطبیقش بر این چیزهایی که داریم میگیم از نیچه، از ماکیاولی، برای رسوندن این باور به مردم که ذات آمریکا و اسرائیل چیزی غیر از اینیه که نشون میدن. من خواهش میکنم فکر نکنید همه فضای ذهنی شما رو دارن. درسته الان توی این 6 ماه یه اتفاق ویژه افتاده تو دنیا، اون اتفاقا هم ما تولید نکردیم، حداقل بخش قابل توجهش برای ما نیست. این اتفاقا رو خود اونا با حماقت خودشون درست کردن و واقعا یکی از مصادیق الحمدلله الذی جعل اعدانا من الهمقام همینه. همین جریانات اخیری که توی دانشگاه آمریکا و اروپا داره اتفاق میفته، اینا واقعا نمونه حماقت اونهاست. ولی اینو داشته باشید، در دوره‌های مختلف این اتفاقات افتاده و دورش عبور کرده و اونا تونستن به وسیله تبلیغات چهره خودشونو بازیابی کنن. این تاریخیشو نگاه بکنید، یه زمانی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و بعدش نهضت توابین و مختار و چی و چی انجام گرفت، پایه‌های حکومت متزلزل شد ولی باز هم تونستن ادامه بدن و بازیابی کنن. بازم اهل بیت علیهم السلام در مسند خلافت قرار نگرفتن، یعنی به یه جایی رسید که امام صادق علیه السلام هم گفت ندارم، یه 5 تا مثل این هارون مکی بیار، من نداریم. فکر نکنید که این اتفاقی که الان افتاده اگه روش کار نشه این اتفاق تداوم پیدا خواهد کرد، نه معلوم نیست. و واقعا نیاز داریم به این کاری که گفتم تطبیق بدیم که بابا غرب، آقای تعبیری درباره غرب داشتن، گفتن چی؟ غرب وحشی. همین الان وقت کار کردن رو اینه. کسایی که تواناییشو دارن آقای غرب وحشی رو دیگه بهتر از این میشه الان نمایش داد. بعض وقتا احساس میکنم اونور آبیا از ما فعالترن، توی این زمان الان انقدر، البته این شاید از عهده خیلی از ماها بر نیاد، ما بیشتر باید مطالبه بکنیم، چون واقعا توانمندی رسانه‌ای بالایی میخواد، سکوهایی میخواد برای نمایش دادن اینها که شاید در اختیار ما نباشه حداقل اونقدر را. ولی به هر حال میخوام بگم این چیزایی که الان داریم تو متن صحبتای نیچه میخونیم دقیقا همون چیزی که امروز داره تو غزه اتفاق میفته. چیزی به نام رحم وجود نداره. حتما اون فایلی که گذاشتم توی کانال رو بخونید. من دیگه باقیهش رو نمیخونم، خیلی اینجا رنگی کرده بودم بعضیش رو بخونم چون خیلی مهمه. یه تیکه میگه، نیچه میگه ادیان به بشریت خیانت کردند، زیرا بشر را دعوت به عدالت و حمایت زیردستان و ضعفا کردند. اول که ادیان نبودند و همان قانون جنگل حکم فرما بود، دوران خوبی بود. هر که قوی تر بود ضعیف تر را میخورد و ضعیف از بین میرفت. خب ما این قسمت رو هم فعلا تموم میکنیم. باقی مطالعه این قسمت رو که خیلی مهمه واگذار میکنم به خودتون. اونایی که مطالعه نکردن برن مطالعه بکنن. انشاءالله فردا بازم بحث رو ادامه میدیم. سعی میکنم یکی دو جلسه دیگه این قسمت رو به انتها برسونم. سعی میکنم تا برگردیم دوباره به حرفای خودمون. قال الصادق علیه السلام. من نه این که حالا عیب نداره این حرفم بزنم، بعضی ها بگن خیلی متحجرانه فکر میکنه، این تحجرم هست خوشم میاد. واقعا سختمه، یعنی احساس میکنم احساس که نه، ایمان دارم نور تو همون حرف هاست. الان دو جلسه است داریم همش میگیم ماکیاولی و توماس چیچی و چارلز چیچی و امیرالمومنین علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام، خداوند در قرآن فرمود، دو تا آیه میخونه، دو تا روایت میخونه. حالا انشالله که سریعتر از اینا بریم بیرون، بذاریم برای مطالعات بعدی خودتون، دوباره برگردیم به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام
علیکم. در مورد بحث غرب و چیزی که پیش اومد نیچه با خواستم میرم آسیب شناسی داشته باشیم متأثر توی دوره رنسانس که اتفاق افتاد و انقلاب، خود سردمداران اون کلیساها و کشیش و مصبوب این چیزا اینا بودن مقصر که این اومده شروع کردن، یا نه یه سری افراد بودن در کمیون بودن که بتونن یه اتفاقی بیفته این روشت خودشون مکانی تفکر خودشون رو رو کنن و شروع کنن نقشش بدن.
با سید رفیقی با هم دیگه هماهنگ نیستی؟ ما یه نیم ساعت قبل، من امروز 5 اینجا بودم، گفتم نیم ساعت قبل میام که بشینیم صحبت بکنیم، اومدن آقا سید اومد عیناً همین سوالو پرسیدن که میگم با هم هماهنگی. خلاصه میگم چون اونجا مفصل بحثه، خلاصش اینه که کلن قصه غرب و تحولی که بعد از قرون وسطا رخ داد واقعا یک جریان اجتماعیه. جریان اجتماعی رو اصلا نمیشه تک بعدی و تک مؤلفه‌ای تحلیل کرد. مؤلفه‌های خیلی زیادی بود. این که من گفتم علل گرایش به ماده دیگری رو وقتی رسیدید با دقت بخونین، همونجا شهید مطهری چندین علت رو معرفی میکنه و شما وقتی برید توی مطالعات غرب شناسی حداقل مثلا از قرن 12 و 13 شروع کنید، حداقلش قرون وسطا رو بیایید برسید به قرن 15 و 16 توی فضای دوره رنسانس، بعد بیایید تو عصر روشنگری اون موقعی که عقل گرایی و تجربه گرایی و اونا خیلی برجسته شد، دوره کانت و دکارت و اینا رو مطالعه بکنید، متوجه میشید که واقعا یه فرایند اجتماعیه. فرایند اجتماعی عوامل مختلفی توش دخیل بوده. من مثالی که زدم قبل از جلسه این بود، گفتم مثلا شما انقلاب اسلامی ایرانو چجوری تحلیل میکنین؟ تکبعدیه. نه، شما حتما اگر بخواید بررسی بکنید باید برید حداقل از قاجار شروع کنید، دوران مشروطه رو ببینید، بعد نتیجه‌ای که از قاجار منتهی شد به پهلوی رو ببینید. حتما باید قصه دوره پهلوی اول رو بررسی بکنید. همه اینا یعنی جمع شد. بعد قصه پهلوی دوم رو هم عوامل مختلف، روشنگرا، حتی جریان‌های مارکسیستی توی ایران رو بررسی بکنید، حوزه و جریان‌هایی که همراهی با سلطنت نمی‌کردن، حوزه و اونهایی که با سلطنت همراهی می‌کردن، تازه بین خود اونها همراهی‌های متفاوتی وجود داشت. همه اینا دست به دست هم داده، یعنی نمیشه یه تک بعدی نگاه کرد. رنسانس هم همینه. یه صلوات بفرستید.